مهدي إمام منتظر ای نسل بهترین بشر خورشید مخفی پشت اب ای اختر و نور سحر ای گل نرگسم بیا دلبر و مونسم بیا بی تو صفا نباشدم میان مجلسم بیا میان مجلسم بیا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. الحمد لله این توفیق رو داریم باز در شب جمعه در سید اللیالی خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند باشیم با برنامه اخلاق علوی و سیره مهدوی، برنامه‌ای که این توفیق رو داریم در محضر حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی باشیم. ان شاء الله امشب هم بتونیم در این فرخنده ایام ماه شعبان، ماه مغفرت و رحمت، ان شاء الله بتونیم از محضرشون بهره مند بشیم و استفاده بکنیم و مثل همیشه آغاز بکنیم برنامه خودمون رو، حسن مطلع برنامه، با نوای دلنشین ذکر حضرت زهرا سلام الله علیها که از زبان حضرت استاد انشاءالله خواهیم شنید. سلام عرض میکنم حضرت استاد در خدمتون هستم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه. السلام علیک یا میثاق الله الذی اخذه و وکده. السلام علیک یا وعد الله الذی زمنه. السلام علیک یا صاحب المرعى والمسمع فما شیء منا الا وانتم له السبب الیه السبیل. خدمت بینندگان عزیز و گرامی خالصانه ترین سلامم را تقدیم می کنم. موفقیت بیش از پیش برای همه گرامیان از خدای منان خواهانم و ما همونطور که عزیزمون هم اشاره کردن مطلع عرائزمون یادی از صدیقه طاهره سلام الله علیها هست. باشد که اون حضرت و فرزند گرامش که به یمنه رزق الورا و به وجوده ثبتت الارض و السما کوشه چشمی هم به ما بکنند. بساط عشق من برچید گلچین، بساط عشق من برچید گلچین، به زخم من نمک پاشید گلچین. کنار بیکر بی جان یاسم به عشق حسرتم خندید گلچین. خدا داند دلم چون گریه می کرد به حالم دشت هامون گریه می کرد. علی جان فدای قلب سوختت فرمودی و اما حزنی فسرمت و لیلی فمسحت. بعد از زهرا دیگر حزن اندوه و گریه های من پایانی ندارد. خودم دیدم خدا داند دلم چون گریه می کرد به حالم دشت هامون گریه می کرد. ندیدم دست بر پهلو نهان کرد ولی دیدم کفن خون گریه می کرد. یک عمر به سینه داغ غم پروردی زهرا جان، آخر ز غمت خون به دل ما کردی. در اوج بهار پرپرت را دیدیم، گل بودی و داغ غم نمی آوردی. صلی الله علیک یا مولاتی یا فاطمه الزهرا.
سنتم طیب الله انفسکم. خیلی ممنون و متشکر. الحمدلله چه توفیقی بالاتر از این که انسان هر هفته حداقل، البته حق مطلب این هست که هر لحظه باشه، نتونست در هر روز، اما باز برای انسان‌هایی مثل بنده که غافل هستیم اینکه هر هفته ذکری بشه از نام حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها قطعا روشنی بخش دل‌های غبار گرفته ما خواهد بود. بسیار خوب، همونجور که شما بینندگان عزیز هم مطلع بودید، مسابقه‌ای برگزار شد به مناسبت نیمه شعبان و ایام مهدوی، ایام مبارک میلاد حضرت امام زمان حضرت ولی عصر جل الله تعالی فرجه الشریف، که در طی اون مسابقه البته که افراد بسیار زیادی شرکت کردند و خود این جای خرسندی و خوشنودی داشت که تعداد افرادی که شرکت کردند در این مسابقه تعداد بسیار بالایی بود، اما به خاطر اینکه حالا هم بعضی وقتا سوالات، یک سوال مطرح میشد و پاسخش هم خب طبیعتاً پاسخ دادن به یک سوال ساده تر هست، اینجا اولا 5 تا سوال مطرح شد، از طرف دیگه فرصت محدودی بود، این باعث شد که یک سری از افراد پاسخ رو حالا به تمام این سوالات پاسخ صحیح نتونن بدن و از گردونه رقابت خارج بشن، نتونن جزو برندگان باشن، و از طرف دیگه بعضی از عزیزان هم که در جوابهاشون جواب درستی بود در فرصت مقتضی جواب ندادن، یعنی بعد از اینکه اون فرصتی که مشخص شده بود پیام خودشون رو فرستادن، و اینها باعث شد که از تمامی این افرادی که شرکت کرده بودن 96 نفر پاسخ درست رو در زمان خودش بفرستن برای عزیزان ما، عزیزانی که در کانال در شبکه حضرت ولی عصر در همین مجموعه ایتا در برنامه ایتا چنین چیزی رو مشاهده کردند و این سوال رو دیدن، پاسخ رو هم فرستادن از همون تاریخی که مشخص شده بود، اینها مجموعه اینها 96 نفر هستند. برای مابقی افرادی که پاسخ درست رو داده بودن، مابقی افرادی که عذرخواهی میکنم پاسخ درست رو نداده بودن یا در فرصت مقتضی این رو نفرستاده بودن، این هم خودش یک تذکر هست که انشاءالله هم دقتشون رو بالاتر ببرند و هم تلاش بکنن در همون زمان این رو بفرستند. حالا برنامه رو شروع کردیم، همین ابتدا بخوایم از حضرت استاد بخوایم طبق اون چیزی که صحبت هم شده بود و وعده داده بودند به نام نامی امام 12 عجل الله تعالی فرجه الشریف، ما بخوایم این 96 نفر رو مشخص بکنیم انشاءالله، اگر اجازه بفرمایید، نمیدونم به صورت، اگر عزیزان اتاق فرمان این قابلیت هست بله که به صورت تصادفی مشخص بشه، خب این بسیار هم مناسب تر هست. حضرت استاد اجازه میفرمایید اینها
خواهش شما در خدمت شما
قرعه کشی رو انجام بدن که انشاءالله برندگان هم اگر شد هم شماره شون رو ما اینجا حالا به صورت محدودتر مشخص بکنیم و هم اگر عزیزان اتاق فرمان تلاش بکنن توی همین برنامه باهاشون تماس بگیرن، خب بسیار مناسب خواهد بود. بسیار خوب. بله، از 1001 تا 1096 اون 96 نفری هستند که در مسابقه برنده شدند و بین اینها قرار قرعه کشی انجام بشه. بسیار خوب، خب انجام بدیم قرعه کشی رو با ذکر مبارک صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسیار خوب، نفر ششم، عدد 1006، نفر اول هست. بله 1006، 1037 نفر دوم هست. نفر سوم 1022. نفر چهارم 1009. بله نفر پنجم 1058. نفر ششم 1020. بله بسیار خوب، خب این 6 نفر دیگه بمونه برای آخر برنامه. خب 6 نفر دیگه هم همین الان مشخص بشه دیگه، حالا زمانی گرفته شده انشالله به نتیجه برسه. خب نفر هفتم 1058، 53، بله 1053، بله نفر هشتم 1057، نفر نهم 1016، نفر بعد حالا نهم شد دهم شد، خب نفر دهم 1064، نفر یازدهم 1086 و نفر آخر 1071. خب بسیار خب، این 12 نفری بودند که به نیت امام 12 الحمدلله تونستن برنده این مسابقه باشند. از بین اون 96 نفر انتخاب شدن. انشالله که اگر شد در همین برنامه هم باشون تماس خواهیم گرفت و اگر تمایل داشتن میتونیم صداشون رو بشنویم انشالله. بسیار خوب. حضرت استاد، ما الان در این شب جمعه، در این شب ماه شعبان، در آستانه انتخابات هم هستیم. حالا برای شروع برنامه اگر نکته‌ای هست بفرمایید که انشالله استفاده بکنیم و بتونیم با بینش درست وارد این عرصه بشیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله لا سیما علی مولانا بقیت الله و اللعن الدائم على اعدائهم اعداء الله الى يوم لقاء الله. در رابطه با بحث انتخابات، این رو اولا یک نکته رو خدمت بینندگان عزیز عرض کنم. بحث حکومت اسلامی و حاکمیت اولا و به ذات مال خداست. ان الحکم الا لله. خدای عالم این حکومتی که خاص او هست، طبق آیاتی در اختیار انبیای گرامی قرار داده. نسبت به حضرت آدم اینی جائلون فلرز خلیفه، نسبت به حضرت داوود اینا جعلناک خلیفتن فلرز، نسبت به حضرت ابراهیم اینی جائل کل ناس اماما، نسبت به رسول اکرم به همین شکل. و بعد از انبیا هم این بحث تشکیل حکومت به عهده ائمه علیهم السلام بوده. ولی نکته‌ای که در اینجا هست، این حاکمیتی که مال خدا و نبی مکرم و ائمه هست، این که مردم بخواهن یا نخواهن، خدا حاکمه، پیغمبر حاکمه، ائمه حاکم هستند، تشکیل حکومت مال اون هاست. و غیر از اونا اگر تشکیل حکومت بدهد، قاسب و حکومت باطل هست، در روح شک شبهی نیست. ولی این که ائمه بخون تشکیل حکومت بدن یا نبی و مکرم، یک طرف حکومت مربوط به خدای عالم از دست خداست، خدا به هر کس رو بخواهد حاکم قرار میده. ولی تحقق این حکومت مشروط است به این که پذیرش در جامعه باشد. اگر در جامعه پذیرش نبود، رسول اکرم نمیتواند بالاجبار و به زور تشکیل حکومت بدهد. و آیات متعددی هم از افعانت تکره الناس الا ان تکونوا مؤمنین، لست علیهم به مسیطر، لست علیهم به جبار. پیغمبر تو مثل جباران نیستی که حکومتی تشکیل بدی و هر چه دلت خواست انجام بده. و ما انت علیهم به وکیل. ولی اگر همیشه نبی مکرم در مکه 13 سال در مکه بودن، زمینه حکومت نبود، رسول اکرم حکومت اسلامی تشکیل نداد. به مجرد اینکه تشریف آوردن مدینه، با توجه به بیعت عقبه اولا، عقبه ثانیه و استقبال مردم، در اولین فرصتی که پیغمبر وارد مدینه شد، حکومت تشکیل داد و یک معاهده تقریبا 50-60 بندی نوشت بین مسلمان ها و غیر مسلمان ها. بعد بین خود مسلمان ها میان مهاجرین و انصار یک تعهدنامه نوشت و غیره، تشکیل حکومت داد. ارتش برای خودشون تعیین کردن، فرمانده ارتش انتخاب می کردن، نماینده برای جاهای شهرها یا کشورهای مختلفی که فتح میشد میفرستادند. این در او شک شبهی نیست. ولی نکته این هست، وقتی مردم آمدن در حق امیرالمومنین خیانت کردند، در حق امام مجتبی خیانت کردند، به حکومت دست نااهلان افتاد، امثال معاویه و یزید و عبدالملک و امثال اینها که هم حاکمه هم از اون طرف شراب میخوره، نماز صبح 4 رکعت میخونه، اعتراض میکنن چون مست بوده، گفت واقعا بخواد بیشترم بلدم بخونم، من دیگه به احترامش ما 4 رکعت خوندم، گفت بخواد بیشترم میتونم بخونم.
خب اینها قطعا مشخصه که چیه. ولذا بعد از اون ولای ائمه علیهم السلام فرصتی که پذیرش مردم باشد نبود. و در زمان غیبت هم باز این تشکیل حکومت که مخصوص خدا هست، به پیغمبر خدا داده، به امام هم پیغمبر داده، پیغمبر به امام، امام هم آمده، در زمان غیبت این تشکیل حکومت رو به عهده فقیهان گذاشته. و من نظر فی حلالنا و حرامنا جعلته حاکما، اون فقهایی که صاحب نظر هستن اینا رو ما حاکم قرار دادیم. نمیدونم من کان من الفقها حافظا لدین مخالفا لهوا مطیعا لامر مولا فللعوام ان یقلدوا، و 10-12 تا روایتی که برای مشروعیت فقیه و ولایت فقیه و حکومت فقیه چیه بیان شده. پس حاکمیت فقیه برگرفته از حاکمیت امام، حاکمیت امام برگرفته از حاکمیت رسول اکرم، حاکمیت رسول اکرم برگرفته از حاکمیت الله تبارک و تعالی. همان گونه‌ای که رسول اکرم در مکه پذیرش نبود، نتوانست حکومت تشکیل بده، در دوران غیبت هم از زمان شیخ مفید و سید مرتضی و شیخ طوسی تا برسد با اطلال از ما بروجردی و دیگر بزرگواران، زمینه‌ای برای تشکیل حکومت نبود، پذیرشی از مردم نبود. ولی الحمدلله از سال 1342 یک جرقه‌ای در کشور ما زده شد و منادی خلاصه این بحث حاکمیت اسلامی رو سر داد به نام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام، و پذیرش از مردم اعلام شد. مردم آمدن پای میدان، حتی حاضر شدن زندان بروند، اعدام بشوند، اموالشون مصادره بشه، تبعید بشه، تمام اینها را تحمل کردند. خود امام رضوان الله تعالی زندان رفت، تبعید شد به ترکیه، تبعید شد به نجف، ولی با توجه به پذیرش عده زیادی از مردم در سال 57 الحمدلله این تلاش ها به ثمر نشست. یعنی مقبولیت مردم که یکی از شرایط تحقق حکومت فقیه هست، از زمین حکومتی که برگرفته از حکومت امام، امام معصوم و نبی مکرم و الله تشکیل شد. بلذا ما اگر در راه پیمایی ها شرکت می کنیم، در جنگ شرکت می کنیم، یا در انتخابات شرکت می کنیم، این در حقیقت یک دستور دینیه، یک بحث سیاسی محض نیست. بلکه همان گونه ای که اگر فردا ان شاء الله هر چه زودتر آقا ولی از ارواحنا لتراب مقدم الفدا ان شاء الله تشریف بیارن، همه مردم باید در رکاب او باشند و تابع او باشند، امروز هم در زمان غیبت مردم باید تابع ولی فقیه باشند. آنچه که ولی فقیه میگوید چون منسوب امام معصوم هست و خودش هم معصوم نیست، ولی با جعل امام اجرای منویات و دستورات ولی فقیه مثل اجرای منویات امام معصومه. که امام صادق سلام الله علیه الراد علیهم کراد علینا، کسی در برابر فقها بیستد مثل که در برابر ما ایستاده. الراد علینا کراد علالله، کسی در برابر ما بیستد در برابر خدا ایستاده، و این در حقیقت به منزله کفر بالله العظیمه. این رو عزیزان یه مقداری دقت کنن که اگر کسی میخواد بره برای انتخابات شرکت کنه، یک عمل عبادی است. همونطوره که در نماز نظر حقیر این هست، نیت تقرب میکند میره، باید در انتخابات رافه ما نیت تقربن الله بکنه بره. یعنی یک عمل عبادی، اینو باید در نظر ما داشته باشیم. و از اون طرفم اون کسانی که شرکت نمی کنند، در حقیقت تخلف از حاکمیت فقیه نیست، بلکه تخلف از حاکمیت امام معصوم و نبی مکرم و الله. اونهایی که دارن به پیروی از این رسانه های معاند و خبیث و خبیثتر از هر خبیث تبلیغ میکنن بر اینکه مردم در انتخابات نیان، در حقیقت اینها دارن در برابر امام معصوم و پیغمبر دهنکجی میکنن. تبعیت از اینها تبعیت از شیطان هست. من خیلی دوست داشتم خطبه 166 نهج البلاغه را در این زمینه که در حقیقت بهترین خطبه حضرت امیر هست برای تطبیق این زمان ما، با فرمایشات حضرت امیر سلام الله توضیح بدم. ولی خب دیگه متاسفانه دیگه وقت آنچنانی نداریم، ولی من از عزیزان بیننده تقاضا میکنم در سایت های مختلف، مخصوصا در سایتی که مال من، اجازه بدین سایت هم بیارم که بهترین سایتیست برای ترجمه خطبه های نهج البلاغه. بله، سایت مؤسسه تحقیقات و نشر معارف اهل بیت علیهم السلام و سایت های زیادی در رابطه با خطبه های نهج البلاغه کار شده، ولی بهترین سایت به نظر من همین سایت مربوط به مؤسسه تحقیقات و نشر معارف اهل بیت علیهم السلام هست. الان من اجازه بدید من همین یک فرازی رو از برای شما عرض کنم، خطبه 166 رو اینجا بزنم و من توضیح بدم که علت این که من عرض میکنم این سایت بهترین سایت هست علتش چی هست. این من همین تو چیز بزنم عزیزان ملاحظه کنن و اینم یادگاری عزیزان از ما داشته باشن. یک تکه از اون رو آوردم. بله، الان ملاحظه بفرمایید دوستان، اگر مانیتور من رو محبت بکنن، ترجمه و شرح خطبه 166 نهج البلاغه مثلا بخش سومشه آورد، متنش میارد، لغت‌های خطبه را معنا میکنه، ترجمه خیلی ساده را میاره، ترجمه شهید آیتی، ترجمه آقای انصاریان، ترجمه آقای دشتی مرحوم، ترجمه آقای شهیدی، ترجمه فیض الاسلام، ترجمه آتالله مکارم شیرازی، یعنی در حقیقت 6 ترجمه مختلف از مترجمین نهج البلاغه آورده. حالا بعضیا با ترجمه آیه آیتی حال میکنن، بعضیا با آیه انصاریان، بعضی با آیه مکارم، دیگه اینجا هر کدام رو بزنن اون رو میاره. شرح هم که میخواد بیاد در اینجا شرح پیام آیت الله مکارم شیرازی رو میاره، شرح محمد تقی جعفری رو میاره، شرح مرحوم ابن میسم بهرانی رو میاره، مرحوم منهاج البرایه آیت الله خویی رو میاره. حالا بستگی دارد طرف میخواد مثلا از نظر ادبیات خلاصه فارسی خیلی روش کار کنه، شرح علامه جعفری رو روایاتی بخواد چیز کنه، شرح ابن میسم، یا نه یه مدار توضیحات ولایی و حجمه‌ای میخواد ببیند منهاج البرایه آیت الله خویی، غیر از آیت الله خویی هستا. این برای شما عرض کنم شیخ رو نزدیک 150-60 سال قبل از دنیا رفته، یا نه شرحی که هم که آیت الله مکارم شیراز به گوری انجام دادن که به نظر من ساده ترین شرحی است که بر نهج البلاغه است و حسن این شرح این است که به زبان کوچه بازاری شرح شده، خیلی زیاد مصطلحات لغتی و امثال اینها نداره. نه کسی که مثلا کلاسیش هفتم ابتدایی رو داشته باشد این رو متوجه میشه، ولی مثلا شرح علامه جعفری، خب ایشون فیلسوف بوده و واقعا هم جزء فلاسفه کم نظیر قرن ما هم هست، بعضن عبارتهایی میاره تا کسی که در فلسفه و عرفان وارد نباشه خیلی زیاد متوجه نمیشه. بله، ولذا این عزیزان من تقاضا میکنم این قسمت رو حتما ببینن. من فقط یک ترجمه خلاصه از این فراز رو من میارم. ایها الناس لولم تخاذلوا عن نصر الحق ولم تهنوا عن توهین الباطل لم يطمع فيكم من ليس مثلکم. این عبارت باید ای کاش در این انتخابات آقایان یا بعضی از بزرگواران فرازهایی از این خطبه را می آمدن دیروار نویسی می کردن. ای مردم، اگر شما دست از حمایت یکدیگر در یاری حق بر نمی داشتید، در تضعیف باطل سستی نمی کردید، هیچگاه کسانی که در حد شما نیستند در نابودی شما طمع نمی کردن و آنها که بر شما مسلط شدن مسلط نمی شدن، ولی شما همچون بنی اسرائیل در حیرت سرگردانی فرو رفتید. به جانم سوگند سرگردانی شما بعد از من چند برابر خواهد شد، چرا که حق را پشت سر انداختید و از نزدیکترین افراد به پیامبر که اشاره به خود آن حضرت است بریده و به دورترین افراد یعنی بنی امیه پیوستید. اگر از پیشوا و رهبر خود پیروی کنید، شما را به همان راهی میبرد که رسول خدا صلی الله علیه و آله از اون راه رفت و از رنجهای بیراه رفتن آسوده خواهید شد و بار سنگین مشکلات را از گردن خود برمیدارید. نکته خیلی ظریفی است در این خطبه، البته فراز آخرش هم هست، خیلی نکات ظریفی که اونهایی که امروز حاضر نیستن در خلاصه صحنه سیاسی حضور داشته باشن، در انتخابات نمیان، در راهپیمایی‌ها نمیان، این فرمایشات حضرت امیر سلام الله علیه تلنگر خوبیه که اگر ما از حق یاری نکنیم، سرنوشت شومی در انتظار ما هست. دشمنان ما خودشون رو در این 10-15 سال اخیر نشان دادن. این داعشی که نه به زن مسلمان شیعه رحم کرد، نه به سنی رحم کرد، نه به مسیحی، نه به یهودی، نه به ایزدی رحم کرد. حتی بچه های شیرخواره رو از دامن مادر گرفتن، من کلیپشم دارم، بردن در روغن سرخ کردن، روی برنج گذاشتن جلوی پدر مادر که شما باید از این برنج و گوشت بچه‌تون بخورید وگرنه کشته خواهید شد. ببینید این قساوت و وحشیگری را شما کجا سراغ دارید؟ یا الان شما ببینید همین اسرائیل دژخیم که واقعا روی مغول را سفید کرد، هتلر هم چه کاری نکرد که امروز اسرائیل داره در غزه و فلسطین داره انجام میده. یعنی جنایت اینها به مراتب بدتر از جنایات هتلره. خب اینها در اثر چیه؟ در اثر این هست که نزدیک 2 میلیارد مسلمان دچار تفرقه شدن. به تعبیر حضرت امیر، اونی که باید از او تبعیت کنن نمی کنن، از شیطان و شیطان صفتان تبعیت می کنن. این دولتهای به ظاهر اسلامی به جای این که از مردم مظلوم فلک زده غزه دفاع کنن، برای اسرائیل مواد غذایی می فرستن. حتی تو خبرها آمد بعضی از کشورها ادوات جنگی و امثال این فرستادن. باید گفت مرگ بر اینها، هزاران مرگ بر اینها که این چنین دارن بیوجدانی میکنن. اینها به خاطر چیه؟ دوری از حق و تبعیت از شیطان هست. من دیگه
بسیار
تسلیم نداشتم اینقدر چیز کنم، ولی دیگه حالا
بزرگوارید، نه همین صرف اشارتن هم که واقعا هم جاش بود. خود بنده هم الان دارم همین فرازهایی از همین خطبه رو میبینم، واقعا درس داره برای انسان. چقدر مطالبی که الان تلاش میکنن با هزار نوع بالاخره بیان مختلف بیان بکنن، اما آخرش شبیه این همین کلام نهج البلاغه نمیشه. چه بسا خطبه زیبایی است، چقدر هم مناسبه با همین ایام و همین بالاخره وضعیتیه که ما داریم. بسیار خوب حضرت استاد، الحمدلله این توفیق رو داشتیم ما در محضرتون بودیم، در مسئله اخلاق علوی و سیره مهدوی از محضرتون بهره مند می‌شدیم. یک فاصله ای افتاده بود که البته ایام مبارکی هم بود الحمدلله، اما بخوایم حالا هم برای عزیزان دوباره بالاخره برگردن به همون حال و هوای اخلاق علوی و سیره مهدوی و بخوایم بحث رو ادامه بدیم، ممنون میشم یک مختصری از اون چیزی که مطرح شده بفرمایید.
بازم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. در رابطه با اخلاق علوی و سیره مهدوی ما مفصل شاید بیش از
35-40 جلسه ما صحبت کردیم ولی آمار نداشتیم. حالا اگر بشه من اینها را یک آماری هم بگیریم که چندمین جلسه است ما در قبل المتین، خلاصه شمارش داریم که مثلا هفته گذشته مثلا 70 جلسه ما بود مثلا در رابطه با اخلاق علوی و سیره مهدوی. دیگه بهترین چیز برای ما همین نهج البلاغه است، خطبه حمام که در حقیقت اوصاف متقین رو حضرت امیر بیان می کند. این دیگه اخلاق علوی رو ما بخوام ببینیم این بود، همین خطبه 166 که امشب اشاره داشتیم، اینها هم اخلاق علویه. اخلاق علوی فقط این نیست که ما نماز بخوانیم گناه نکنیم، اخلاق علوی این است که ما مثل حضرت امیر سلام الله علیه شبها با راز نیاز با خدای عالم، ارتباط با خدای عالم نیرو بگیریم، روز در صحنه عمل چه در مسائل خانوادگی، چه با همسایه‌ها، چه مسائل اقتصادی، سیاسی و حکومتی مثل حضرت امیر در صحنه باشیم. فقط کارمون نشه مثل بعضی ها میرفتن بیابان یک صومعه درست میکردن، شبانه روز اونجا چیه؟ مشغول عبادت بودن. یا اونهایی که در جنگ جمل پیش آمد گفتن ما نمیدانیم حق با علی هست یا با اونها هست، ما بهتر این است که نه به کمک امیرالمؤمنین بریم نه به کمک مخالفین علی، خونه بنشینیم ما. این اخلاق علوی نیست. پس سیره مهدوی هم که ما یک بحثی رو ما ایام نیمه شعبان آغاز کردیم که در رابطه با سیره مهدوی چندان نکاتی است که باید اینها خوب روشن بشه، به جز اون بحث‌های شبهات مهدویتی که هست باید ما جواب بدیم و از ولادت حضرت ولی است و معرفت شناسی حضرت ولی است ارواح و نافدا. ما گفتیم یکی از بهترین چیزی که ما در رابطه با مهدویت باید بحث کنیم و مردم رو آگاه کنیم این رهاورد حضرت مهدی ارواح و نافدا هست که این همه انبیا بشارت آمدنش رو دادن، اولیا بشارت آمدنشون دادن، رسول اکرم ائمه علیهم السلام که آیت الله العظما صافی گلپایگانی در منتخب الاثرشون من دقیق شمردم 5,007 یا 8 روایت در رابطه با مهدویت در کتب شیعه و سنی نقل کرده. شما در هیچ یک از موضوعات دینی این انبوه روایت رو ندارید، 5,000 روایت. این مشخص میشه بر اینکه بحث حکومت حضرت مهدی ارواح و نافدا ذخیره عالم هستی است و بناس بیاد و دین اسلام را جهانی بکند، مظاهر شرک و بیدینی را برای همیشه از صفحه گیتی بردارد، هر گونه ظلم و آثار ظلم را از زندگی بشر برای همیشه قطع کند، به طوری که نه کسی جرأت کند به کسی ظلم کند و نه کسی زیر بار ظلم برود، به طوری که نسل‌های آینده ای میاند اصلا با مفهوم ظلم آشنا نیستند. سوال کنند ظلم چیه؟ بگن نمیدانیم ظلم یعنی چیه. و این عدالت در حقیقت با روح و جان و رگ و پوست و استخوان مردم عجین میشه. ولذا روی این که این رهاورد حضرت ولی است و حکومت جهانی حضرت ولی است چه ویژگی هایی دارند، یه مقداری ما باید روی این بیشتر کار کنیم، اطلاع رسانی بکنیم. و اگر ما میگیم منتظر هستیم، روایات متعددی هم داریم شیعه و سنی و میفرماید افضل العباده انتظار الفرج، با فضیلت ترین عبادت و انتظار فرج حضرت مهدی است. کسی که منتظر فرج حضرت مهدی است که من قتل بین یدی رسول الله، مثل کسی است که در رکاب پیغمبر جنگ میکنه، کل مستشهدین بین یدی رسول الله، مثل شهدایی است که فقط انتظار فرج، نه این که در رکاب حضرت بودن، انتظار فرج ثوابش مثل شهادت در رکاب نبی مکرمه. خب این انتظار، ما منتظر چی هستیم؟ این باید روشن بشه دیگه. ما یک منتظر داریم،
یک منتظر داریم، یکی هم متعلق انتظار یا خود انتظاره، که ما باید این مقداری روشن کنیم ما منتظر چه هستیم و خودمون برای اون رهاورد منتظر و اون حکومت جهانی حضرت مهدی چه آماده کردیم. اگر همین امشب حضرت ولی از ارواحنا لتراب مقدم مهل فدا تشریف بیارن، فردا ظهور کنن، ما برای ظهور حضرت چه آماده کردیم؟ خب یک کسی که منتظر یک مهمان عزیزیست، مهمان دردانه است، وقتی مهمان دعوت میکنه قطعاً خونه رو تمیز میکنن، جارو میکنن، برای شما هم غذاهایی که مناسب مهمان هست فراهم میکنن، میوه و غیره امثال اینها، و اینی میگن منتظر، یعنی همه وسائل برای پذیرایی آماده کرده. خب حالا از ما سوال کنن برای پذیرایی از حضرت ولی از ارواح نافدا چه آماده کردید؟ حضرت که نمیخواد بیاد خونه ما برای شما عرض کنم آب و نان و میوه و غذا بخوره، حضرت میخواد بیاد یک حکومت جهانی تشکیل بده. ما برای حکومت جهانی حضرت ولی از چه کردیم؟ ما چه آمادگی داریم؟ ما حضرت بیاد به ما بگد آقا فلان کار تو اشتباهی، فلان کار تو اشتباهی، فلان کار تو اشتباهی، 10 تا اشکال از ما بگیرد، آیا باز از آمدن حضرت خوشحال میشیم یا نه میگه می کاش حضرت نیامده بود؟ من بارها عرض کردم ما خدمت آیت الله ما بهجت بودیم، شاید بیکرات من از زبان ایشون شنیدم فرمود وقتی برای فرج حضرت ولیعصر دعا میکنید برای فرج خودتونم دعا کنید. میفرمودن معلوم نیست حضرت تشریف بیاورد ما در کدام جبهه هستیم، در جبهه کنار حضرت یا در جبهه مقابل حضرت. یه مقداری ما دقت کنیم که وقتی ما میگیم بعدی انتم و امی و اهلی و مالی و اسرتی، یبن الحسن خودم، زن بچه‌ام، اموالم، تمام هستیم فدای تو باد، آیا حضرت بیاد بیا تمام زندگی تو وردار بفروش به فلان شماره بریز، ما میخوایم برای حکومت جهانی هزینه کنیم، من حاضرم خونم بفروشم، ماشینم بفروشم، وسایل زندگیم بفروشم، همه چی را بفروشم، برم مستاجر بشم یا برم کنار خیابان چادر بزنم اونجا زندگی کنم، اوامر حضرت ولیعصر ارواح و نافده را اجرا کنم، آیا همچه روحی در من هست یا نیست؟ اگر نیست ما قطعاً اون ویژگی های خلاصه یار حضرت رو نداریم. اگر نه، حالا تصورش که اشکالی ندارد، من تصور میکنم فردا حضرت آمده به من میگه تمام هست نیستت را، حتی لباس تنت را غیر از یک پیرهن و خلاصه شلوار همه را بفروش در راه حکومت اسلامی ما، آیا من حاضرم یا حاضر نیستم؟ خودمون امتحان کنیم، هیچ مشکلی هم که نداره. ولذا ما انشاءالله در این ماه شعبان که ماه خودسازی است و آمادگی برای ماه رمضان، ماه ضیافت الله که باید خودمون را آماده کنیم، در این ماه یه مقداری باید کار کنیم، یه مقداری نسبت به مسائل اخلاقیمون تجدید نظر کنیم، ارتباطمون رو با خدای عالم، با امام زمان ارواح و نافدا بیشتر کنیم. و من باز به همه عزیزان توصیه میکنم این مناجات شعبانیه را که مرحوم حدس قمی هم در مفاتی در اعمال ماه شعبان آورده و تنها مناجاتی است که ائمه سلام الله علیهم اجمعین همه این مناجات رو میخواندند. من قبلا هم گفتم مثلا دعای کمل مال حضرت امیره، دعای عرفه مال امام حسینه، ابو حمزه سومالی مال آقا امام سجاد سلام الله علیه و همچنین، ولی مناجات شعبانیه حضرت امیر میخوان، صدقه طاهره امام حسین، امام حسین تا حضرت ولیعصر ارواحنا فدا. ولذا ما تلاش کنیم با این مناجات شعبانی بیشتر انس بگیریم. در سایت های مختلف هم آمده، بعضی از سایت ها ترجمه کردن، بعضی از سایت ها شرح دادن، شرح های خوبی هم دادن، خیلی نکات قشنگی هم در بعضی از سایت ها هست. دیگه الان دیگه مثل سابق نیست که حتما منتظر باشیم بریم مسجد، عالم مسجد برای ما بالای منبر این مناجات شعبانیه یا فرازهایی از دعای کمیل رو شرح بده. الان این فضای مجازی در ضمن اینکه یک تهدیدی است برای مسلمان ها، فرصت خوبی هم هست که اگر ما بخواهیم به طرف خدا برویم، اخلاق من اخلاق علوی، سیره من سیره مهدوی باشد، در همین فضای مجازی تو اینترنت سایت های مختلف مطالب خیلی خوبی گذاشته شدن، جوینده هم یابنده است. به جای اینکه ما بریم فلان سریال آنچنانی رو دانلود کنیم گوش کنیم، نمیدونم فلان فیلم رو ببینیم، امثال اینها ببینیم در رابطه با کلمات معصومین علما بزرگان اساتید چه نکاتی را آوردن. من فقط یکی از فرازهای این دعا رو امشب عرض می کنم، انشاءالله در جلسات بعدی مقداری بیشتر دقت می کنیم. یکی از فرازهاش که خیلی فراز زیباییه، اینه من رنگی کنم که مقداری عزیزان بهتر ملاحظه کنن. ببینید این در حقیقت یک توحید واقعیه. میگه و بیده که لا بید غیر که زیادتی و نقصی و نفعی و ضری، خدایا فقط دست توست همه کارهای من، دست غیر تو نیست. اگر در زندگی به یک مقاماتی برسم، به یک زیادتی برسم، چه در دنیا، چه در مسائل آخرتی، چه مسائل دینی، چه مسائل، همه دست توست. بخوام زیادتی از در زندگی من صورت بگیرد، نقصی در زندگی من صورت بگیرد، همه از ناحیه توست. و نفعی و ضرری، اگر منفعتی به من برسد تو رساندی، ضرری به من برسد تو رساندی. اگر نفعی به من میرسد تفضل توست، ضرری به من میرسد نتیجه اعمال منه، ولی همه قل کلون من عند الله. الهی این حرمتنی فمن ذالذی یرزقنی، خدایا اگر تو من محرومم کنی چه کسی است بخواد به من کرم کنه و به من عنایت کنه، به من روزی بده؟ و مراد از روزی پول و نمیدونم قضا و اینها نیست، رزق عمدتا رزق معنوی، رزقه قسمت های مادی که خلاصه انما الحیات الدنیا لهو و لعب و زینه و تفاخر، روزی های واقعی اونهاییست که اولیاء الله دارن، لذتی که در عبادت خدای عالم به اولیاء خودش داده، از یک الله اکبر گفتنشون به قدری لذت میبرن که سلاطین و فرزندان سلاطین در طول سلطنتشون از حکومتشون نمیبرن. و این خدلتنی فمن دلدی هم سرنه، خدایا اگه تو زلیلم کنی چه کسی از دست من بگیره یاریم کنه؟ الهی اعوذ بک من غضبک و حلول سخطک، خدایا به تو پناه می آورم، این که به من غضب کنی و عذابت رو بر من نازل کنی. بعد میگه الهی این کنت غیر مستاهل لرحمتک، اگر من شایسته نیستم رحمتت رو دریافت کنم، فانت اهلن ان تجود علی بفضل سعتک، خدایا کرم تو شایسته هست که شامل حال من بشه، دیگه فضل و کرم تو دیگه قید ندارد خوب یا بد. آدم کریم هر کس بیاد در خانهش، چه آدمهای خوب چه آدمهای بد، اینها رو دست خالی بر نمیگردانن. ولی زا ما تلاش کنیم هر شب یکی از فرازهای این برای شما عرض کنم، مناجات شعبانیه رو زمزمه کنیم و با خدا یالم به تعبیر یکی از مراجع بیاریم با خدا ناز کنیم، به خدا با خدا یالم همونطوری که یک عاشق معشوق با هم دیگه حرف میزنن، با با هم دیگه عزم میخوام اشوه میرن، این به اون میگه نمیدونم چنین چنان فدات بشم غیره، اگر خلاصه با من بطرف بر نمیدونم محبت نکنی منم چنین چنان میکنم. مثلا در یکی از فرازهاشونم بگم دیگه بریم بحث امشبمون سوالات عزیزمون. الهی این اخذتنی به جرمی اخذتو که به عفوک. اینه میگن ناز کردن به خدا، با خدای عالم بگو مگو کردن. بعضی وقت دیدید عاشق معشوق یک کم مهری اگر از معشوق میبینه شروع میکنه با او به یک جملاتی که واقعا قلب معشوق رو به درد میاره و از همه آنچه که اتفاق افتاده صرف نظر میکنه. میگه خدایا اگر فردای قیامت به من میگی چرا گناه کردی، چرا معصیت کردی، اخذتو که به عفوک، میگم خدایا چرا تو کرم عفوت رو این گسترده کردی. و این اخذتنی به ذنوبی اخذتو که به مغفرتک، اگر خدایا فردا منه مؤاخذه کنی به خاطر گناهم، منم تو را مؤاخذه میکنم به خاطر مغفرتت. اگر من آگاهی از مغفرت بی پایان تو نداشتم نمی گناه نمی کردم که. و این ادخلتن النار اعلم تا اهلا انی حب بود، خدایا اگه منه وارد آتش جهنم کنی ها اونجا هم رسوایی بار میارم. که ما این مردم آگاه باشید من خدا را دوست داشتم، به خدا محبت داشتم، هر روز نماز میخوندم، روزه میگرفتم، یا الله میگفتم، یا حسین یا زهرا میگفتم، ولی خدا با همه این حال من آورده جهنم. آیا اونجا اون رسوایی ها اون داد بیداد ها خدا یا تو دوست داری؟ یا دوست داری من حرفی ندارم. این ادخلتن النار اعلمت اهلها انی احبک، اگر ببری تو آتش جهنم داد میزنم اونجا خدا یا تو را دوست داشتم ها، به تو عشق میورزیدم. اتسلط النار علی وجوه خرلت لعظمتی که سازده او علا السن نتگد به توحید که صادقه. بعد میگه ما ها که زدن، خدایا اون پیشانی که در برابر تو سجده کردیم ما اون پیشانی رو با آتش بسوزانی، اون زبانی که خالصانه یاد تو کرده یا الله گفته خواهی با آتش بسوزانی، اون زبانی که یا زهرا یا حسین گفته، خدایا آتش جرأت میکنه اون زبان را بسوزانه. ما حاکز از زنوبیک، ما همچی گمان نسبت به تو نداریم خدایا. ما دیگه همین اندازه کفایت میکنه. اگر از حال سوال جدیدی دارید در خدمت هستم.
بزرگوارید چقدر انسان ناراحت میشه حقیقتا از این که نتونسته توی این ایام چه بسا اونجوری که حق ماه شعبان هست این حق رو ادا بکنه، اما به ما آموختند که همین دعا رو بخونیم و از خداوند بخوایم که اگر تا الان به ما توفیق چنین مناجات هایی بالاخره داده نشده از حالا به بعد پیگیر باشیم، بخوایم این رو به دست بیاریم، بخوایم این راز و نیاز رو انجام بدیم، مرتب بخونیم با خودمون توی همین ایام باقی مونده از ماه مبارک شعبان. اللهم ان لم تكن غفرت لنا فيما مضى من شعبان فاغفر لنا فيما بقي منه. به خودمون این تذکر رو بدیم، این تلنگر رو بزنیم که همین فرصت باقی مونده هم غنیمته، بپردازیم به این مناجات ها، خودمون رو بشناسیم و ان شاء الله این باعث شناخت خداوند خودمون بشه و راهی برای رسیدن به این که بخوایم یکی از اصحاب و یاران حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف باشیم ان شاء الله. بسیار خوب، یک فاصله کوتاه بگیریم قبل از این که بریم میان برنامه رو ببینیم. من یادآوری بکنم تلفن هایی که زیرنویس شده در اختیارتون هست، اگر تمایل داشتید تماس بگیرید، همین الان هم تماس بگیرید، موکول نکنید به انتهای برنامه که ممکنه بالاخره به خاطر ضیق وقت شرمنده شما عزیزان بشیم. همین الان تماس بگیرید، عزیزان اتاق فرمان شماره شما رو یادداشت خواهند کرد و در فرصت مقتضی با شما تماس خواهند گرفت. سوال خودتون، دغدغه خودتون، اگر مطلبی دارید بفرمایید، ان شاء الله در خدمتتون خواهیم بود. بریم یک فاصله بگیریم، برمیگردیم و در خدمتتون هستیم.
الهی و سیدی و مولا و مالک رقی یا من بیدهی ناسیتی یا علی من بذری و مسکنتی یا خبیرم بفقری و فاقتی یا رب 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 و ذکره شفا و طاعته غنا یا من اسمه دوا و ذکره شفا وطانته غنا ارحم من رسام ماله رجا و سلاح البکا و سلاح البکا یا سابق النام یا دافع النغم یا نور المستوحشین فی الظلام قف على خدمتك جوارحي واشتد على العزيمة جوارحي واشتد على العزيمة جوارحي قف على خدمتك جوارحي اغفر لما لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء فإنك فعال لما تشاء يا غياثا يا حبيب قلوب الصادقين يا إله
عرض سلام و مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب الحمدلله همچنان در خدمتتون هستیم با برنامه اخلاق علوی و سیره مهدوی و در قسمت ابتدایی برنامه
شنیدیم از مناجات زیبای شعبانیه. انشاءالله که این شور و شوق در ما ایجاد شده باشه که بخوایم بیشتر در دل شب مخصوصا به این مناجات بپردازیم، خلوت بکنیم با خدای خودمون و بتونیم این رابطه رو حفظ بکنیم و اگر ایجاد نشده این رابطه رو برقرار بکنیم انشاءالله. اما مطلبی که حالا چون که یاداوری هم کردم خدمت شما بینندگان عزیز که اگر سوالی مطلبی چیزی هست بالاخره تماس بگیرید، مطلبی که بسیار مرتبط هم هست با همین امشب که شب انتخابات هم هست، میبینیم در جاهای مختلف چه فضای مجازی چه فضای حقیقی حضوراً بعضی ها میان میپرسن که بالاخره توی این دوره مخصوصا چهره های جدیدی اومدن وارد عرصه انتخابات شدن و دنبال این میگردن که بخوان یک امارهی به اصطلاح حوزوی خودش، بخوان بالاخره یک دلیلی داشته باشن برای اینکه میخوان رأی بدن، ببینن به چه افرادی رأی بدن. ما گفتیم بالاخره این فرصت غنیمت هست، حضرت استادم اینجا هستن، عزیزان زیادی هم حتما پای گیرنده ها نشستن که مشتاق هستن ببینن نظر حضرت استاد چیه. به نظر حضرت عالی ما الان بالاخره به عنوان کسی که بخوایم اقتدا بکنیم، بالاخره هر کسی دنبال این میگرده تا به افرادی که اعتماد داره بخواد ببینه اون دنبال چه کسی میره تا بخواد به این وسیله اون نامزد خودش رو هم انتخاب بکنه، به نظر حضرت عالی الان چه افرادی مناسب هستن برای انتخاب کردن؟
بعضی از آقایان هستن که خب انشاءالله اینها که در شورای نگهبان تأیید کرده انشاءالله همه صالحن. در میان صالحین ما دنبال اصلح میگردیم، همونطوری که مقام معظم رهبری هم اشاره داشتن، بحث انتخاب صالح نیست، انتخاب اصلحه. و بنده معمولا در انتخابات گذشته هم چه در قم بودیم چه خارج از قم بودیم، حالا بنده عقیدم این بوده که معمولا کسانی که از طرف جامعه محترم مدرسین کاندید میشن انسان اطمینان بیشتری دارد. و من همیشه هم شوخی میکنم میگم فردای قیامت مگر اشکالی داشت ما آقایان جامعه مدرسین رو جلو میدیم، خلاصه ما پشت سرشون حرکت میکنیم. و بنده خودم معمولا به منصوبین و دوستانی که از ما خلاصه هر شنوی دارن توصیه‌ام این هست که در سطح کشور آقایان خب دقت بیشتری میکنن و مسئولیت بیشتری دارن و در میان این ارگان‌هایی که در صحنه سیاسی هستند، حالا ما نمیگیم معصومن ولی هم اطلاعات سیاسیشون در طول این 45 سال بیشتر بوده، هم در صحنه سیاست بودن و هم خود شخص مقام معظم رهبری و امام رضوان الله تعالی نسبت به جامعه مدرسین یک نظر ویژه‌ای داشتن. حالا دیگه عرض کردم کسی بخواد فردای قیامت خلاصه یک کسی رو بده جلو
حواله میده به
بهترین کسی که انسان حواله بده جلو خلاصه
بله
جامعه محترم مدرسین هستن.
بسیار خوب، خب الحمدلله خدا رو شکر در حالا حداقل در
مدرسه هم بخواد جهنم هم بری با اینا بری جهنم بهتر یه مقدار دل خوشی هم داره
بالاخره آشنایی چیزی پیدا میکنه اونجا. عجب، بسیار خوب. خب پس حالا این هم به تفکیک استان ها هم اینها الحمدلله لیست دادن و همه چیز هم واضح هست. خدا رو
شکر. مثلا اینکه عرض کردم من چون من با توجه به که از نزدیک از همون اول انقلاب با جامعه مدرسین بودم، اینا دقت های بیشتری رو انجام میدادن نسبت به کاندیداها، تحقیقات بیشتری داشتن، افرادی که سوابق کاملا سالمی داشته اینا انتخاب کردن همیشه. عجب. روی این جهت بود من عرض کردم.
بسیار خوب، بسیار عالی، خیلی ممنون. خب الحمدلله حالا این پاسخ هم پاسخ بسیاری از عزیزانی که بالاخره فردا قصد شرکت در انتخابات رو دارن و هنوز اون لیست رو برای خودشون مشخص نکردن، این هم نظر حضرت استاد که برای بسیاری از ماها که پای گیرنده ها هم شما عزیزان نشستید غنیمت هست و قابل استفاده. حضرت استاد یک اشاره‌ای داشتید حضرت عالی نسبت به این که در ابتدای فرمایشاتتون نسبت به این که کسی که منتظر واقعی هست صرف انتظار، صرف همین داشتن این نیت مثل اینه که در رکاب حضرت آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم داره پیکار میکنه. میخوایم این رو گره بزنیم با بحث خودمون، بحث نیت. آیا صرف نیت، داشتن نیت، خود این یک چنین اجر و قربی رو به همراه میاره که صرف اینکه این فرد چنین نیتی داره، آیا باعث میشه اگر حتی اون عمل رو انجام نده باز بگیم این به یک سری از برکاتش میرسه یا این گونه نیست؟
نکته خوبی هست که آیا من نیت کنم یک عمل رو انجام بدم و موفق به عمل نشم، آیا این نیت من اثری هم در پاداش من در دنیا و آخرت داره یا نه؟ اولا آیه شریفه 284 سوره بقره میفرماید و ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله. اگر آنچه که در نیتتون هست این نیتها را ظاهر کنید یا نیتها ظاهر نشه، خدای عالم به این تطبیق به انطباق اون نیت شما را حساب میکند. فیغفر لمن یشا و یعذب من یشا. اگر نیت پاک داشتید به خاطر نیت پاک خدای عالم پاداش میده، مغفرت. اگر نیت بد داشتید، کسی نیت کرده بره آدم بکشه، نیت کرده بره کار خلاف انجام بده، حالا ما ان شاء الله بعدها ان شاء الله اشاره خواهیم کرد اگر در سوالات جهان باشد که یا نیت فاسد در انسان اثر دارد، یعنی نیت فاسد اثر وضعی در زندگی آدم دارد، فردای قیامت گرفتاری برای ما درست می کند یا نه. و ما اینجا یک عبارتی رو مرحوم کلینی در کافی آورده، دوستان اگر مانیتور من را محبت کنن، بله در اینجا روایت خیلی مفصل هست که در ذیل همین آیه شریفه و این تبدو ما فی تخفون و یعظم فذلک ما فرض الله عز و جل علی القلب. خدای عالم بر قلب هر انسان یک واجباتی داره، یعنی غیر از این که ما برای اعضا و جوارحمون باید وضو بگیریم، سجده کنیم، رکوع بریم، ولی حمد سوره بخوانیم، غیره یک سری واجباتی هست، قلب ما هم چیه؟ یک سری واجباتی دارد مثل معرفت و ایمان و امثال اینها، و دونه دونه اینها را حضرت اشاره می کند و مفصل در رابطه با این توضیح می ده. و نکته جالب اینجاست، باز مرحوم کلینی در کافی یک روایت خیلی عجیبی داره، یعنی خیلی عجیبه ها، اگر دوستان این روایت رو به عنوان هدیه شعبانیه قبول کنن از ما، من به نظرم هدیه خوبیه. روایت از آقا امام صادق سلام الله علیه هست، روایتم 100% صحیحه. عدتون من اصحابنا ان احمد ابن محمد، که احمد ابن محمد ابن عیسی ابو جعفر قمی هست، ابن محبوب، حسن ابن محبوب، هشام ابن سالم هم که دیگه از اصحاب خاص امام باقر هست، ابو بصیر هم که دیگه قطعا خلاصه مورد تأیید ائمه سلام الله علیهم بودن، از امام صادق میگه ان العبد المؤمن الفقیر لا یقول یا رب ارزقنی حتی افعل کذا و کذا من البر و وجوه الخیر. یه فقیر میگه خدایا اگر به من برای شما عرض کنم ماهی 100 میلیون درآمد بدی، نمیدانم فلان نعمت رو در حق من قرار بدی، من فلان کار خوب نمیدانم به یتیم ها به قول سرزد رسیدگی میکنم، به بیخونه ها خونه میخرم، اونها که مسافرن از راه ماندن اونها رو کمک میکنم، اونها که اجاره شون عقب افتاده اجاره شون رو پرداخت میکنم، اونها که مریضن پول دوا و دکتر ندارن، همینطوری هی میشماره 30 تا 40 تا کار خوب. به فقیر ها هیچی هم نداره، میگه خدا اگر به من اینقدر بدی منم این کارا رو میکنم. فاذا علم الله عز و جل ذلک منه بصدق نیه، یعنی این صادقانه بگه ها، نه اینکه بخواد سر خودم کلا بگذاره، صادقانه خدا اگر اینقدر من ثروت داشته باشم این کارها را انجام میدم. بیو خدای عالم کتب الله له من الاجر مثل ما یکتب له لو عمله، خدای عالم پاداش تمام آنچه که نیت کرده بود براش می نویسه. مثل این که اگر عمل کردن خدا اگر می داد و این همه فقرا نمی دانم مسجد می ساخت، حسینیه می ساخت، مراسم اربعین درست می کرد، تکیه درست می کرد، غیره درست می کرد، تمام اینا که نیت اگر عمل می کرد خدا چقدر ثواب می داد. همین که نیتم کرده چی خدا این ثواب رو بهش میده. خب ببینید دوستان عزیز، ببینید بهش رفتن خیلی آسانه، ولی به شرطی که ما راهش هم بلد باشیم. ما راه بهش رفتن میخوام بهش بریم، یک اتوبان مستقیمی هست اینور اونورش ائمه وایستادن اونجا، میگه آقا فرعی نری ها، خاکی نری ها. شما ببینید همین یک روایت، آقا ما الان امکانات نداریم، بگیم خدا یا اگر فلان قد به من عنایت کنی من این کارا رو انجام میدم، چه اشکالی داره هر شب که میخوام بخوابیم یک همچین نیتی بکنیم. اگر خدای عالم براش محرز بشه، یعنی برای ما محرز بشه، خدا که خودش میدانه که به چه نیتی هستیم، اگر واقعا نیت ما خالص باشد چیه؟ خدا تمام اون ثوابها را اگر عمل می کردیم میده. خدایا اگر من امکان داشته باشم هر سال میرم حج، هر هفته میرم زیارت امام حسین. اینو خالصانه بگی، خدای عالم هر هفته زیارت امام حسین می نویسه، هر سالم زیارت حج براش می نویسه. این دیگه ارسلم روایتم 100% سالمه. البته اگر عدتون من اصحابنا فرمایش آیت الله خویی را قبول کنیم، صحیحه اعلایی هم هست، یعنی هم صحیحه یه سر گردنم از دیگر احادیث صحیح بالاتر هست. این یک روایته. روایت دیگر در تفسیر علی ابن ابراهیم قمی هست که آیت الله عظم خویی میگه تمام راویان تفسیر علی ابن ابراهیم همه ثقه هستند، در جلد دوم صفحه 26 در ذیل آیه شریفه قل کلون یعمل علا شاکلته، هر کس بر مبنای اون جربزه خودش عمل میکنه. بعد میگه حضرت فرمود یعنی هر کس بر طبق نیت خودش خلاصه برخورد میکنه. بعد میگه وقتی که قیامت شد مؤمن در برابر خدای عالم میسته تا چیه؟ به حسابش برسن. پروندش میدن دستش، میبیند به اندازه 100 تا تریلی خلاصه پروندش هست که باید بماند دونه 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 این حساب ها را پس بده. از اول تکلیفت هر روز شما 1000 تا کار انجام دادی، 10000 کار انجام دادی، باید تعداد عمر تمام اینها را جواب بدی. میگه خلاصه میاد اونجا، اون کسی که مسئول حساب او هست خلاصه پروندش نشان میده. اول گناهاش میبینه، از اول طفولیت چه کار کرده. حالا نگید که من میگم طفولیت، میگن طفل که تکلیف نداره، تکلیف نداره، مسئولیت هم نداره. اگر کسی در بچگی زده شیشه همسایه را شکسته، اون زمان گناهی نبود، بر پدر مادرش بود، پدرش باید چیکار میکرد؟ میامد جبران میکرد. حالا پدر نکرد، این بچه تکلیف شد، همون اول تکلیف واجب هست بره شیشه هایی که در دوران کودکی شکسته، میوه هایی که از مغازه ها برداشته بدون صاحبش خورده، تو کشاورزی بوده به اموال کشاورزی مردم ضرر رسانده، دونه دونه باید بره رضایت بگیره. ولذا تکلیف فردای قیامت از همون اول طفولیت چیه؟ ثابته. بچه بود، چنگ انداخت روی سینه مادر، چنگ انداخت به صورت مادر، خب تکلیف نداشت و متوجه نبود، ولی بعد از اینکه بزرگ شد یا گفتن براش که پسر تو بچه بودی چنگ مینداختی به صورت ماها، بچه های دیگر رو گاز میگرفتی ها، چنگ منداختی. وقتی به من گفتن دیگه همه چه روشن شد دیگه، وظیفه‌مه چه کار کنم؟ برم از همه اینا که در دوران کودکی من انجام دادم رضایت بگیرم. میگه اول این کسی که مسئول حسابرسی هست گناهانشو بهش نشان میده، فتغیر لذالک لونه و ترتعش و فرائسو و تفزع و نفسو، میگه رنگش تغییر پیدا میکنه، بدنش شروع میکنه به لرزیدن و نفسش به شماره میفته، هی زار و گریه و غیره. ثم یرا حسناته، بعد حسناتش نشان میدن بهش. در اینجا خیلی چشاش از خوشحالی برق میزند و خوشحال میشه. بعد اون پاداشی که خدای عالم به خاطر اعمال خودش بوده نشان میدن، فیشتد فرحو یا فیشتد فرحو، خوشحالش دوچندان میشه. بعد اینجا جالبه، ثم یقول الله للملائکه حلموا الصحف التي فيها الاعمال التي لم يعملوها، اینا که نشان دادید اعمال بندم بوده. یه پرونده هست، یک تریلی هم پرونده هست که بنده من هیچ عملی انجام نداده، ولی ما برایش چیه؟ ثواب نوشتیم. بعد اینها وقتی میارن اون پرونده ها رو باز میکنن، یک دفعه میگن 100 تا حج واجب، 500 تا حج عمره. میگه خدا من همچی کاری نکردم، مثلا عمرم وفا نمیداد من به قول 100 تا حج برم 500 تا عمره من برم. یقولون ثم یقولون و عزتك انك لم تعلم ان لم نعمل منها شيئا، که خدای من هیچ کدام از اینا رو انجام ندادم. خدای عالم میگه صدقتون صدقتون، راست میگید، نویتموها فکتبناها لکم، شما نیت کردید و ما هم نوشتیم. نیت کردید که ای کاش من توفیق داشتم 500 تا حج عمره میگرفتم، 1000 مرتبه به زیارت امام حسین، همه که نیت کردید ما نوشتیم اینجا. این باز خیلی روایت عجیبیه و روایتم از آقا امام رضا جان هست، فداش بشه، امام رؤوف، امام بزرگوار، و هر کس هم بخواد راضی بشه باید واسطه امام رضا سلام الله علیه باشه.
بسیار زیبا، بسیار عالی. انسان باید اینها رو بشنوه، یاد بگیره، تمرین بکنه، نیت هامون رو انشالله درست بکنیم، همینجوری بالاخره راه رسیدن به کمالات و ثواب ها رو انشالله بتونیم به دست بیاریم. حضرت استاد تماس هایی داریم اگر اجازه بدین. بسیار خوب، جناب آقای غلامی از بوشهر پشت خط هستند. آقای غلامی در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
السلام علی ائمه الهدى و سلام علی المرسلین. با سلام محضر جناب آیت الله حسینی قزوینی،
سلام علیکم و رحمت الله،
دامت افاضاتو.
افاضاتو، بله.
و عرض ادب دارم محضر جناب آقای مرعشی،
سلامت باشید.
حقیقت هدف از تماس بنده بیشتر شنیدن صدای شما بود،
سلامت
و بنده علاقه بسیار وافری به جناب استاد دارم.
نظر لطف شماست.
خداوند ایشون رو محفوظ بذارد.
آمین یا رب العالمین.
دو تا سوال هم خدمت استاد داشتم، زیاد مصادره اوقات نشم حقیقت.
خداوند
توفیق داد به بنده که صدای استاد را مستقیم بشنوم. سوال بنده اینه که نوع ولایتی که در زمان غیبت امام عصر بر جامعه بشریت حکم فرماست چه نوع ولایتی است؟ آیا تکوینی است یا تشریعیه؟ و آیا مرجع تقلید ما مثلا جناب آیت الله مکارم شیرازی که خود بنده مقلدش هستم ولایت بر ما دارد یا خیر؟ اینو میخواستم بیشتر توضیح بدن جناب استاد. سوال بعدی بنده اینه که ادعیه معصومین سلام الله علیهم مثلا دعای کمیل چگونه به دست ما رسیده؟ آیا امام علی کاتب داشته؟ مثلا ایشون میگفته کاتب مینوشته یا اینکه کاتب حفظ میکرده؟ به چه طریق بعدن به دست ما رسیده؟ ضمن این که تقدیر و تشکری هم از همه دستندرکاران میکنم و آقای و از استاد میخوام که اگر بشه کلاس آقای استاد رضایی قمی که واقعا ایشون خیلی شیوا و روان مطالبش را روشنگری میکنن، اگر بشود مثلا دو شب هست بیشترش بکنن که ما رسپ کنیم از جناب استاد رضایی قمی، خیلی خیلی ممنون میشیم، چون خیلی از مطالبی را بیان میکنن که ما برای اولین بار میشنویم و واقعا روشن میشیم. اتفاقا چند روز پیش که مطالبی را میفرمودن یکی از برادران اهل سنت هم بودن، واقعا ایشون تعجب میکرد که این مطالب را میشنید که حضرت علی علیه السلام مثلا این مطالب برایش جدید بود. ما هم همینطور برامون جدید هست خیلی از مطالب. ایشون هم انسان بسیار با اخلاقی هست
الحمدلله. انشالله فرمان هم مد نظر قرار میدن و عوامل انشالله. بله تشکر میکنیم آیه غلامی عزیز که از بوشهر تماس گرفته دارن و اصرار میکنم فرصت هم بسیار محدود هست و بالاخره سوالات هم سوالات ساده ای نیست، حالا ساده در قالب زمان بالاخره نمی گنجه که ما بخوایم بیشتر توضیح بدیم. بله کلا هم عزیزان اتاق فرمان اشاره میکنم که 5 دقیقه بیشتر فرصت نداریم. حضرت استاد بله خدا نگهدار شما آقای غلامی عزیز. آقای غلامی سوالشون این بود که اولا نوع ولایت که در زمان غیبت حضرت آقا ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف بر بشر دارن چه نوع ولایتیه؟
ببینید ولایت ائمه علیهم السلام ولایتی است تکوینا و تشریعا عین ولایت خداست. مرحوم آیت الله لزما خویی رضوان الله تعالی علیه در کتاب مصباح الفقاهه جلد 5 صفحه 35 می فرماید ولهم الولایت التکوینی لما دون الخالق. امام زمان سلام الله علیه بر ما سوله از ملائکه گرفته، انبیا گرفته، اولیا گرفته، همه و همه ولایت تکوینی دارد. امام رضوان الله تعالی علیه هم در جای جای کتاب آداب و صلاتشون و مصباح الهدایه شون آوردن که امام علیه السلام واسطه هستی در اصل وجوده. آی خویی هم همین فرمایش رو دارد و همچنین تشریعاً آی خویی در همون مصباح الفقاهه صفحه 35 بود، در صفحه 36 می فرماید ولایت تشریعی کامل امام بر کل بشر دارد، یعنی می تواند زن یک فردی را طلاق بدهد برای خودش عقد کند یا به عقد دیگری در بیارد، برای شما عرض کنم خانه کسی را بفروشد خودش تصرف کند یا بخواهد دیگری اونجا تصرف کند. من عبارت می آدم چون سنگین است این عبارت، اجازه بدید من این رو در همین یکی دو سان دقیقه ای که وقت هست من این رو بیارم عبارت مرحوم آیت الله عظما خویی رو برای شما عرض کنم آقایان ببینن. این عبارت جرس کردم کتاب مصباح الفقاهه جلد 5 صفحه 35 لا شبهت فی ولایتهم علی المخلوق با انجمعهم و هم الواسط فی افاظتن بل لهم الولایت تکوینی یل ما دون الخالق. بر کل ما سوالله ائمه علیهم السلام ولایت دارن. ولایت تشریعی هم در همون مصباح الفقاهه از همون 36 گرفته به این طرف می فرماید اینها اولا به تصرف هستند در اموال مردم، در گردن مردم، به تطلیق زوجتهم می تونه زنش رو طلاق بده و به اموالهم و غیر ذالک من التصرفات. اموال فردی رو بخواد
بدون این که خبر داشته باشد بفروشد، به دلیل آیه النبی اولا بالمؤمنین آیه 6 سوره احزاب، انما ولیکم الله و رسوله آیه 55 سوره مائده. بعد ایشون در این صفحه 39 می فرماید به ان یطلق الامام زوجت شخص ثم یزوجها به عقد نکاح اما لنفسه او لغیره او یتصرف فی دار الغیر به بیع حال شخص آخر او تصرفه فیها به نفسه. بل میگه هازا ثابتون به روایات المتواتره. این که ما گفتیم ولایت تشریع و تکفین و تشریع با روایات متواتر ثابته، دیگه از این بهتر دیگه نمیشه بیان کرد. بعدشون یک جمله هم داشتن که فقها چه ولایتی دارن. فقها ببین عزیز من، حالا اگر ما برای فقیه یک ولایت برای شما عرض کنم مطلقه در نظر بگیریم، مراد از ولایت مطلقه این نیست که مثل امام ولایت دارن. ولایت تکوین که نه، ولایت که مال معصوم است و غیر معصوم نه، الا بعضی از اولیاء خدا که به یک درجات میرسند اونها میتونن در عالم تصرف کنن، مثل همون تقرب به نوافل، او دیگه بحث دیگریه. مثلا مثل مرحوم ملا آقا جان زنجانی، برایش مثل مرحوم قاضی، مرحوم برایش مثل کنم نخودکی و غیره، اینها در اثر ولایت تصرفاتی در عالم تکوین دارن، او جداست. ولی فقیه به ماه و فقیه ولایت تکوین ندارد، مگر فقیه به یک مرتبه بالایی از کمالات رسیده باشد، مثل مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی رضوان الله تعالی علیه. ولی در تشریع اینها تمام آنچه که ائمه علیهم السلام در ولایت تشریع دارن برای فقیه ثابته، الا اون مواردی که تخصصا خارج شده و میگن این مقام خاص امامه. اگر یک ولایتی که مربوط به خاص امام، این در هیچ کسی غیر از امام نیست. ولی اگر یک ولایتی است که خاص معصوم نیست، غیر معصوم هم میتواند همچه ولایتی داشته باشد، این ولایت را فقیه دارد. میاد یک دفعه صلاح میبیند آقا 5 سال کسی حج نره، حجی که واجب است فقیه میاد جلوی حج را میگیرد. آقا به خاطر مسائلی امسال کسی روزه نگیرد فرض، میتونه فقیه همچه اختیاراتی در حوزه تشریع دارد. این که ائمه علیهم السلام دعای کمیل و غیره، اولا بعضی از این دعاها رو خود ائمه سلامون خودشون نوشتن، مثلا دعای استغفار و غیره حضرت خودش با دست خودش می نویسه و حضرت امیرم جزء خوشنویسان عصر بوده و یکی از نویسندگان و کاتبین قرآن، بلکه به نظر ما تنها کاتب واقعی قرآن حضرت امیر سلام الله علیه بوده و اینها بعضی ها را نوشتن. بعضی هم بعضی صحابه بودند که اینها تسلط خوبی داشتن، حافظه خوبی داشتن، می نوشتن، بعد می آمدن به امام عرضه می کردن آقا ما اینها را نوشتیم، آیا درست نوشتیم یا درست ننوشتیم، یا کتابی می نوشتن می آمدن خدمت ائمه عرضه می کردن ما از این طور کتاب ها در زمان امام صادق، امام جواد، امام هادی، امام عسکری الا ماشاءالله داریم.
بسیار خوب، احسنتم، طیب الله انفاسکم، خیلی ممنون و متشکر. چون که وعده داده بودیم در عرض 20 ثانیه من اسامی برندگان، خواهران و برادران عزیزی که شرکت کرده بودن، این 12 نفر، آقایان و خانمها، رستمیان، روح الامانی، کوچه باقی، زارعان، اسار، عباسپور، تیموری، قوی دل، قاسمی، حسین زاده، تشرفی و دهخان، 12 نفری هستند که برنده شده بودند. الحمدلله انشاءالله که جوایز به دستشون خواهد رسید و مبارکشون باشه انشاءالله. تشکر میکنم حضرت استاد از محضرتون، بسیار بهرمند شدیم و همچنین تشکر میکنم از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند که تا انتهای برنامه امشب هم همراه ما بودید. انشاءالله موفق و مؤید و منصور باشید. تا دیدار آینده، خدا نگهدار.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا به عزت الله ای عزاداره کوچه غم ها قسمت میدم به عشق زهرا یه نگاهی کن به من ای آقا با دو چشم تر میزنم فریاد الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا